هستی. از جمعیت پرسید شما میدونید من راجع به چی حرف میزنم؟ همه گفتن بله میدونیم. گفت خب پس میدونید من دیگه لازم نیست حرف بزنم، رفت. بعد روز بعد که برگشت، یا چند دو هفته بعد که دو دفعه برگشت، گفت دو دفعه پرسید میدونید من راجع به چی حرف میزنم؟ گفتن نه. گفت که خب من آدم های نادان رو هیچی برشوی نمیدونم، شما که چی نمیدونید. روز سوم که رفت گفت میدونید راجع به چی حرف میزنم؟ بعضی گفتن میدونیم، با خودشو قرار بده شد. بعضی میگفتن میدونیم، بعضی گفتن نمیدونیم. بعد گفت خب اونهایی که میدونن با اونهایی که نمیدونن بگن و رفت. این از قصه های مربوط به ملا نصرالدینه. حالا من شما میدونید من امروز چی میخوام بگم. من راجع به جمالزاده حرف میزنم. جمالزاده رو شما هیچ از آثارش کی چیزی خونده؟ از جمالزاده چیزی خوندید شما دوستانی که اینجا تشریف دارید؟ خب من راجع به باید یه مقدمه بر شما بگم. جمالزاده پدرش سید جمال اصفهانی یا همدانی بود، سید جمال اصفهانی. اون خطیب بسیار معروفی بود و هر جا که میرفت سید جمال توی مسجدی جایی نطق میکرد چند هزار نفر میآمدن و او میخواست که به این نطقهایی که میکرد برای آمدن رضا شاه و برای پهلوی نبود، دوره قاجار بود. او میخواست به این ظلم و ستم قاجار پایان بده و او تنها نبود، یک گروه چند نفر دیگر هم بودن و این جنبش ضد قاجار تقریبا 100 سال پیش شروع شد در ایران. 100 سال پیش. از اونهایی که بودن یکی علی اکبر ده خدا بود، دانشمند معروف، مؤسس همین مؤلف این ده خداز دیکشنری، انسایکلوپدیا دیکشنری، و یکی هم چند نفر دیگه بودن، یکیش هم همین سید جمال بود. سید جمال مرد عالمی بود، مرد دانایی بود، مرد فاضلی بود و به پسرش که پسری بود 8 سال یا 9 سال او در 1892 دنیا آمد، یعنی پس پسرش 15 یا 16 سال داشت وقتی که این انقلاب در ایران شروع شد. به پسرش گفت که پسر تو اینجا در این کشور آدم نمیشی، اینجا جای تو نیست، تو برو. او رو فرستاد به لبنان، چون در لبنان یک اقوامی دوستانی داشتن، اینها قوم خیش داشتن. خود او رو آمدن گرفتند مامورین همون قاجار، احمد شاه یا هر کس بود، و بردند او رو به بروجرد و سرش رو بریدن، کشتن او رو. در صورتی که او یک ناطق بسیار معروفی بود که معروف از همینطور که گفتم هر جا او نطق میکرد چندین هزار نفر جمع میشدن و حکومت فکر میکرد او رو باید از بین ببرن. این که تمام شد، ولی او پیش از این که او رو بگیرن و ببرن و بکشن به پسرش که 10-12 سال داشت، محمد علی، با او گفت که تو برو از ایران، برو آدم بشو، اینجا آدم نمیشی، برو بیرون. او رفت به لبنان، چندی مدت کمی در لبنان بود و بعد از اونجا زبان فرانسه یاد گرفت و بعد رفت به اروپا، رفت به سوئیس. اول رفت به پاریس، مدتی در پاریس بود، اونجا عاشق یک دختری شد و با هم نماینده ایران در پاریس بهش گفت تو اومدی اینجا درس بخونی، اومدی اینجا عشق‌بازی بکنی. او رو از پاریس فرستاد به یک شهر دیگری به نام دیجون. بیچاره این محمد جمالزاده، یعنی همین موضوع ما، او هم رفت به دیجون. اتفاقا اونجا شهری بود که اون خونه پدر مادر همون دختر بود بنابراین به هم دیگه رسیدن اونجا، ولی بعد با هم عروسی کردن، زن و شوهر شدن. ولی اون بیچاره اون زن زود از دنیا رفت و جمالزاده یک زن دیگری گرفت، او هم مرد و جمالزاده یک زن سومی گرفت که او هم مرد. این که وقت اقبال نداشت چون سنش زیاد بود، زنهاش میمردن دیگه. ولی و من وقتی که او رو دیدم که حالا بر شما خواهم گفت، خواهر او چون خودش پیر بود، خواهر او آمده بود و از او، خواهرش هم 80 سال سن داشت ولی او به هر حال جوانتر بود از برادرش، او میامد و خدمت جمالزاده رو میکرد. به هر حال من وقتی که دانشجو بودم در اروپا، من خیلی چیزهای دیگرم هست نمیتونم بگم، یعنی مفصل میشه. من وقتی که در اروپا بودم، من رفتم به اروپا، وصف جمالزاده رو زیاد شنیده بودم چون کتابهای جمالزاده، داستانهای جمالزاده در ایران معروف شده بود و مردم میخریدند و میخوندند. من اسم او رو شنیده بودم و شنیده بودم که پادشاه ایران اون وقت محمد علی یا رضا شاه، یا رضا شاه نه، پسر او محمد چی، علی محمد یا محمد علی، پسر او برای او، برای یعنی برای جمالزاده هر ماه یک مقداری پول میفرستاد چون میدونست که او اونجا کاری نداره و باید زندگی بکنه، کمک میکردن. نویسنده ایرانی بود به هر حال، ولی با وجود جمالزاده در اروپا خانه جمالزاده رو مبدل کرده بود به قبله ایرانی ها. هر کس که از ایران می آمد به اروپا می رفت، کوشش می کرد که جمالزاده رو ببینه. حتی وزرای ایران، وزیر فلان، سپهبد فلان، علمای ایران، استادان ایران، چون اسم جمالزاده رو خیلی شنیده بودن، می خواستن او رو ببینن. حالا چرا جمالزاده اینقدر معروف شده بود؟ چون نویسنده بسیار خوبی بود. و حالا اینجا می رسیم به خود جمالزاده. جمالزاده کسی بود که اولین کتابی که نوشت، این رو عرض می کنم پیش از این که بره در سوئیس، در جنگ اول جهانی، جنگ اول جهانی، گروهی از ایرانیان معروف در شهر برلن جمع بودند در آلمان. اینها یکیشون جمالزاده بود، یکی دانشمند بزرگ ایران محمد قزوینی بود، بزرگترین دانشمند معروف ایران محمد قزوینی، او هم در برلن بود و یک عده دیگری بودن. ولی اینها در برلن کاری نداشتن، اینها بین خودشون قرار گذاشته بودن هر هفته یکیشون بی همه جمع بشن و یک نفر برای اونها یک نطقی بکنه، یک سخنرانی بکنه. یک شب نوبت میفته به این محمد علی، محمد علیه که جمالزاده، و او یک داستانی نوشته بوده که اون شب برای این ایرانی ها میخونه. اسم این داستان بوده یکی بود یکی نبود، یکی بود یکی نبود، شروع داستان نویسی است در ایران در زبان فارسی، البته داستان به معنی امروزی. این داستان فوق العاده جالب توجه و همه حیرت کردند. بعدن محمد قزوینی که خیلی مرد بزرگی بود و قول چیزی که او میگفت همه باید اطاعت بکنن، به او یک نامه نوشت به جمالزاده. این نامه قزوینی به جمالزاده رو من دیدم، یعنی نه اصلش رو، کپیش رو چاپ کرده یک جایی. قزوینی به او می نویسد که ای محمد علی، این که تو میتونی خوب بنویسی، این یک نعمت، یک موهبت الهیست، خدا این رو به تو داده، باید از این استفاده بکنی، باید تا میتوانی بنویسی، اگر ننویسی و از این قلمت استفاده نکنی، خدا به تو لعنت خواهد کرد، به جهنم خواهی رفت، این استعداد رو خدا به تو داده، باید بنویسی. جمالزاده هم اطاعت کرد و خب دید که بله واقعا میتونه بنویسه. و شروع کرد کم کم بنوشتن. اول اون کتاب اون داستان یکی بود یکی نبود رو که عرض کردم، بعد چند تا داستان دیگه بهش اضافه کرد، 7-8 داستان دیگه که این چاپ شده به نام اولین مجموعه داستان‌های جمالزاده که من متأسفانه اینجا ندارم که به شما نشون بدم. به هر حال این کتاب این اولین که کار جمالزاده بود، بعد در اونجا بود و سالها همیشه از جمله به من هم دیگه رفته بودم به ایتالیا و بعد در آلمان بودم، بعد رفتم به ایتالیا، این با همه کس مکاتبه میکرد. از جمله یک نامی به من نوشت به ایتالیا که همه دنیا میان من رو میبینن، تو کجایی؟ تو چرا نمیای من رو ببینی؟ من یک جوابی نوشتم، تشکر کردم و گفتم انشاءالله بعد میام. چندین بار این نامه ها رو نوشت به من که همه اون نامه ها رو البته دارم. بعد بالاخره یک وقتی من در سوئیس بودم به او تلفن کردم و گفتم آقای جمالزاده من فلانی هستم، آمدم اینجا، اجازه میدید بیام شما رو ببینم؟ البته در این وقت جمالزاده 94 یا 95 سال داشت، 95 years old or 94. گفت که بیا. من ترن گرفتم از آلمان و رفتم به ژنو و گفته بود به من توی تلفن، گفت ساعت 4:30 بیا، من منتظر تو هست. من نگاه کردم دیدم خب حالا 4:20 دقیقه است، 10 دقیقه دیگه وقت مونده. گفتم نه دیگه چیزی نیست، میرم او رو میبینم. رفتم و زنگ در خونش رو زنگ زدم. از اون بالا سری آمد توی پنجره گفت کیه؟ گفتم فلانی من هستم. گفت خب اون زنگی گفت اون رو فشار بدید در باز میشه. در رو باز کردم و رفتم بالا و دیدم همقدر که رسیدم به بالا دیدم تازه داره کتش رو میپوشه، یه کتی پوشید اینها و بعد خیلی عصبانی بود با من. گفت که چرا به من گفتم به تو ساعت 4:10 بیا، تو چرا زود اومدی؟ گفتم معذرت میخوام استاد، ببخشید من نمیدونستم. گفت که من حال توجه کنید این نکته اینجاست، این تربیت ایرانیش رو بعد از 97-98 سال حفظ کرده بود. گفت من میخواستم خودم بیام پایین و در رو به روی مهمانم باز کنم. این قاعده این ادب ایرانی بود، اگر شما یک مهمان داشتی میرفتید در رو براش باز میکردید، نمیگفتید بیا تو. این هنوز این ادب ایرانی رو که نزدیک به 100 سال عمر داشت حفظ کرده بود. گفت من میخواستم بیام پایین برای تو در رو باز کنم، تو این در این انجام وظیفه من دخالت کردی. خیلی رفتیم بالا نشستیم و یک بالکونی بود، اون پایین بالکون یک چیزی بود، یک ژنو بود دیگه، تمام سبزه و گل و اینها. نشستیم اونجا و بعد شروع کرد گفت که ببین اون پایین رو. من نگاه کردم گفتم به به چه جای زیباییست و همه گل و سبزه و اینها. بعد گفت که من نمیخوام بمیرم، حالا 95-6 سالش بود. گفت من نمیخوام بمیرم، من نمیخوام برم به بهشت، من نمیخوام برم زیر خاک بخوابم تو قبر، بهشت همینجاست، ببین اون پایین رو نگاه بکن، اینو بگن بهشت، اون دنیا که بهشتی نداره، تو میکشن معلوم نیست کش... میری زیر خاک، بهشت همین دنیاست، ببین زیبایی اینجاست، درخت اینجاست، زیبارخان اینجا هستن، از زندگی استفاده بکن ای پسر. او به من میگفت، من چی بگم؟ گفتم خب بچه‌ش پس استاد اینها. بعد نشستیم و همینجوری که با من حرف میزد من دیدم که یک دندون تو دهن این مرد نیست، با این خیلی سال داشت. وقت توی اتاقاش نگاه کردم دیدم توی اتاق دور تا دور عکس بود، عکس های آدم های معروفی که به اونها اعتقاد داشت و اونها رو دوست داشت. مثلا دیدم یک عکس تغیزاده اونجا بود، چون با تغیزاده خیلی ارتباط داشت. شما نمیدونم میدونید تغیزاده کی بود یا نه؟ تغیزاده از کسانی بود که در برلن، همون وقتی که در زمان جنگ جهانی، تغیزاده هم در برلن بوده اون وقت. اینا محمد قزوینی بود، تغیزاده بود، جمالزاده بود و چند نفر دیگه. و یکی عکس تغیزاده بود، یکی عکس قزوینی بود. عکس همه این بزرگان ایران که او بهشون علاقه داشت، دور تا دور عکس اینها زده بود. و همطور که عرض کردم زن سومش هم زن سوم او هم مرده بود و یک دختری که 84 سال 85 سالش بود اسمی دختر بود گفتن کن این دختر برادرش بود. او از پاریس آمده بود که از داییش یا از عموش که میشد از او نگهداری بکنه چون دیگه به خودش که نمیتونست کاری بکنه غذا بپزه کاری بکنه تمام این کارهاش رو او براش انجام میداد. بعد نشستیم اونجا از همه در صحبت کردیم بر من خیلی حرف زد گفت که تو چه چیزایی میخونی چه زبانهایی میدونی از این گفتم فلان جا هستم اینها. بعد گفت که من نامه هایی به تو نوشتم رسید یا نه گفتم چند تاش رسیده فقط گفت که پرسید کدام ها گفتم همونایی که به من چون وقتی که من با او تماس برقرار کردم نامه به من می نوشت من یه مقداری از اون نامه ها رو البته دارم همه رو. بعد به من گفت که من به تو نوشته بودم تو در ایتالیا بودی چون من ایتالیان بودم درس می دادم در دانشگاه نبود گفت من به اونجا هم به تو که بودی یک مقداری نامه به تو نوشتم چرا زودتر نیامدی گفتم استاد ببخشید من خب چه بکنم پول نداشتم دانشجو بودم وقت نداشتم و اینها حالا آمدم خدمت شما مشرف بشم خیلی ممنونم. بعد نشستیم و از همه جای دنیا حرف زدیم و گلها رو نشون داد و اینها و بعد اون دختر برادرشم دختر که 80 خورده سالش بود به او گفت برو یک قهوه بیار قهوه آورد نشستیم خوردیم و از چپ و راست از همه جا صحبت کردیم و من دیدم دیگه برای این پیرمرد دیر میشه این که پاشدم خداحافظی کردم و اومدم ولی یک عکسی با من گرفت این من اینجا ببخشید چون بگردم این جمالزاده 95 ساله است و این هم بنده است این عکسیست که اونجا ما گرفتیم این رو ردش کنید بریم عکس جمالزاده رو دوستان من ببینن جمالزاده خیلی کتاب نوشته خیلی زیاد من هم این کتاب های او رو ندارم یکی از بهترین کارهای او این فرهنگ لغات عامیانه است یعنی واژه های کلمه هایی که عامیانه است ولی در زبان رسمی یعنی وقتی شما یک مقاله علمی می نویسی یک کتاب می نویسی این کلمه ها رو به کار نمی بری مثلا شما نمی گید شبچره نمی گید شپشکشی نمی گید نمی دونم حمامک مورچه داره نمی گید حیوانکی نمی گید سیاهی لشگر نمیگید سیخال آمد از این چیزایی کلماتیست که نمیگید قاف نمیگید نمیدونم قاچاق شدن نمیگید قار و قور نمیگید قارت و قورت اینا چیزاییست که کلمات عامیانه است که مردم به کار میبرن ولی در نوشته های رسمی نه در نثر و در شعر نمیاد. حالا میرسیم به اونجای مطلب اولین کسی که این کار رو کرد و این واژه های یعنی واژه یعنی کلمه که این واژه های عامیانه رو وارد زبان فارسی کرد و به کار برد جمالزاده بود. پیش از این کسی این کار رو کسی نمی کرد و به همین علت این فرهنگ واژه های عامیانه لغات عامیانه هم او نوشته نمیدونم این رو که چاپ کردن در ایران خیلی پیش یعنی البته چاپ سوم چهارمه خیلی زود این را نوشته. به هر حال این سرگذشت کوتاه جمالزاده بود و اما جمالزاده چه عقایدی داشت و چه کارهایی میکرد. اول اینکه مقدار زیادی داستان نوشته از همه بهتر داستان یکی بود یکی نبود بود که این یکی بود یکی نبود رو سابقا یکی از یک دوستی من داشتم یعنی شاگرد دانشگاه ما بود او و من با هم ترجمه کردیم به آلمانی بل نه به انگلیسی الان خودم یادم نمیاد به انگلیسی ترجمه شده یا به آلمانی به انگلیسی فکر میکنم Once Upon a Time این اولین مجموعه او بود یکی بود یکی نبود. بعد مجموعه های دیگر هم چندین میبینید من همه کتاب های او رو ندارم چون خیلی پرکار بود. یکیش این است به نام تلخ و شیرین یکی این دو جلد هست شاهکارها یکی این بدن مقدار زیادی دیگه کتاب داره که من متاسفانه نداشتم که بیارم به شما نشون بدم. این که توی این کتاب ها داستان های خیلی زیبایی هست. این رو هم عرض بکنم به شما که او با این که از پادشاه ایران یک پولی برای او می رفت، یعنی هم شاه آخر اسمش چی بود؟
علی رضا.
بله؟
محمد رضا شاه
برای او یک پولی معین کرده بود، هر ماهی نمیدونم 1000 لیره یه چیزی میفرستد. خب این مرد پیره دیگه کاری نمیکنه، چند تا کتاب بفروشه که نمیتونه با اونها زندگی بکنه، چون کتاباشو که در سوئیس نمیخریدن در ایران میخریدن. این بود که شاه به او مرتب کمک میکرد، برای او پول میفرستد. ولی خب او البته با وجود این خود او با شاه خوب نبود و میگفت تا وقتی که این پادشاه در این مملکت حکومت میکنه مردم نمیتونن رأی خودشون رو بدن، آزادی داشته باشن، شاه آزادی رو از مردم میگیره. حالا من نمیدونم آیا جمالزاده درست میگفت یا نمیگفت، چون ما میبینیم که بعد از انقلاب ایران چه آزادی فراوانی به ملت ما داده شده، ما شاهدش هستیم امروز. خب حالا از این بعد از اینها میل داشتم براتون یکی از داستانهاش رو بخونم، ولی متاسفانه از اون داستانهای اصلیش اینجا چیزی ندارم، ولی گزیدش رو دارم. اگه میخواید از این کتاب گزیده او یک داستان کوچک رو بر شما میخونیم، با هم میخونیم. خیلی کتاب ها داستان هاش هم همه بزرگ طولانی. خب من یکیش رو میخونم که یک خورده کوچکتره، به نام ویلان و دوله یا دوستی خال خرسه. اینا از اولین داستان های اوست. رجل سیاسی پولیتیشن. خیلی من حالا این ویلان و دوله رو که نسبتاً کوتاه 4-5 صفحه است بهش بر شما میخونم. شما ویلان بودن میدونید چی یعنی چی؟ ویلان، ویلان میدونید؟ شما که میدونید. بله همون بله. شما ویلان میدونید یعنی چی؟ شما که میدونید.
سرگردانی.
بله ویلان یعنی بیکار، بی خانمان، کسی که ویل میگرده توی کوچه ها، بی ارزش آدم. تقریبا در ایران در دوره قاجار لقب زیاد بود، هر کسی یک پولی به شاه میداد، مثلا به ناصرالدین شاه یا احمد شاه یا محمد شاه یک پولی میداد، یک لقبی میخرید. این است که بزرگان دوره قاجار همشون لقب داشتن، یکی میشد فرمان فرما، یکی میشد قوام السلطنه، یکی میگفت نمیدونم هرچی، پر بود، پر ایران لقب بود و هزار تا از این لقب ها وجود داشت که یک کلمه رو یا مصدق السلطنه یا به سلطنه میچسبوندن یا به دوله، قوام الدوله یا قوام السلطنه و از این چیزها. این پر بود، مردم یک پولی میدادن و یک لقبی میخریدن. و البته پهلوی که آمد تمام این لقب ها رو رضا شاه موقوف کرد از بیرد. حالا اینجا این اسم داستانش رو گذاشته ویلان و دوله، یک کسی که میگرده میچرخه ولی به هیچ دردی نمیخوره، ویلانه، بیکاره، سرگردانه. این داستان رو میخونی. میلویسد ویلان و دوله. ببینیم اینجا چی داره.
ساده کلایت.
بله این که نه این ساده نه، اجازه بفرمایید این عوضی اینجا ساده کلایت نوشتن، این مال جمالزاده است. ولی خب این ترجمه است، شما میخواید این رو بگردونید اگه دوستان میل دارن این ترجمه رو ببینن. من البته این رو هم به شما عرض بکنم که گفتم قبلا به من نامه مینوشت، خیلی بزرگواری میکرد. من مینوشتم من کوچک شما هستم، من لایق نیستم، من قابل نیستم. مینوشت بنویش تو کی هستی، تو کجا دنیا آمدی، چی کار میکنی، چرا نمیای من رو ببینی. به من نامه هایی مینوشت که همه دنیا آمدن من رو دیدم، تو چرا نمیای من رو ببینی. بالاخره رفتم یک روزی و همینطور که عرض کردم رفتم اون رو دیدم و واقعا روز تاریخی بود برای من، برای اینکه چندی بعد مدتی نگذشت که متاسفانه جمالزاده از دنیا رفت که صد به صد نرسیده بود. میگویند 100 سال داشت ولی به 100 هنوز نرسیده بود، شاید 95-6 سال 97-8 سال داشت، ولی بیچاره دیگه برحال. ولی از او خیلی در ایران، البته زمانی که او وفات کرد دیگه روزگاری بود که در ایران از او تجلیل میکردن، احترام برش قائل بودن. زمان پیش هم بودن ولی زمان پیشتر اوضاع مملکت طور دیگری بود. خب حالا اینجا این داستان ببخشید ویلان و دوله رو میخواستم بخونم پیدا نکردم. بیشتید ویلان و دوله صفحه 96. من این رو انتخاب کردم چون نسبتاً کوتاهه، فقط 5 صفحه است. شما هر چه که من تند رفتم بزنید روی میز، یا اگر یک کلمه بود شما نفهمیدید میخواید بدونید، چون من که نمیخوام بر خودم بخونم، اگه شما متوجه شدید این کلمه رو نفهمیدید بزنید روی میز بگید که استاپ. خب من چشم، البته خطش هم بسیار خط خوبی بود. اینا نامه هایی است که او به من نوشته غالبا، خط بسیار زیبایی داشت، خط شکسته خوب. ویلان و دوله. ویلان و دوله از آن گیاه هاییست، گیاه یعنی پلنت، علف، چیزی که سبز میشه، از آن گیاه هاییست که فقط در خاک ایران سبز میشود. میوه ای بار میآورد که نخود همه آش مینامد. نخود همه آش یعنی کسی که تو همه کاری دخالت بکنه، همه کاری، یعنی هم بگه من مثلا هم ریاضی بلدم، هم ادبیات بلدم، هم خونه میسازم، نخود همه آش. بیچاره ویلان و دوله اینقدر گرفتار است که مجال ندارد سرش را بخاراند. این در فارسی اصطلاحه، میگم انقدر کار دارم که فرصت سرخاروندن ندارم. این هم که اصطلاحات عامیانه زبان فارسی است که فرصت ندارد، مجال ندارد سرش را بخاراند، مگر مردم ولش میکنن. ول کردن یعنی let go، مردم یعنی به او آزاد دست از سر او بر نمیدارن، نمیذارن به خودش برسه، مگر دست از سرش بر میدارن. یک شب نمیگذارند در خانه خودش سر راحتی به زمین بگذارد. نمیذارن یک شب بیچاره بره راحت بخوابه. راست است که ویلان و دوله خانه و بستر معینی هم به خود سراغ ندارد، یعنی نداره خودش جایی رو. دویش هر کجا که شب آید سرای اوست. این گفته قدیمی در شعر، این درست در حق او نازل شده، این درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. ولی مردم هم دیگر پر شورش را در آوردند. They are going too far. پر یعنی too much. شور چیزی رو در آوردن یعنی خیلی دیگه از حد گذشتن. مردم هم دیگر شورش رو در آوردن. یک ثانیه بدبخت را به فکر خودش نمی گذارن. They won't let him one minute to come to himself, his affairs. ویلان و دوله فلک زده یعنی بدبخت، یعنی فلک یعنی آسمان به او زده، فلک زده مدام همیشه باید مثل سکه قلب از این دست به آن دست برود. سکه قلب میدونید یعنی چه؟ سکه یعنی کوین، سکه قلب یعنی فالس کوین، نه به معنی قلب. قلب یعنی دروغی. سکه قلب از این دست باید. والله والله چیزی نمانده یخش را از دست این مردم پر رو گر بدهد. گر دادن یعنی پاره کردن، یعنی انقدر او رو تنگ میارن و کار بهش میدن، ازش چیز میخواد که میخواد سینه خودشو پاره بکنه. آخر این هم زندگی شد که انسان هر شب خدا خانه دیگری کپه کپه مرگش رو بگذارد، یعنی بخوابه. آخر بر پدر این مردم لعنت. ویلان و دوله هر صبح چشمش از خواب باز می شود، خود را در خانه غیر و رخت خواب ناشناسی می بیند. می بینید شب که صبح بیدار می بینید یه خونه دیگه خوابیده، رخت خواب کسی دیگری است. رخت خواب یعنی بد محض خالی نبودن عریضه، با چایی مقدار متنابهی نان روغنی می خورد. برای خالی نبودن عریضه، این order to satisfy the host، که بگی من همینجا اینجا مهمان من بودم، من مهمان بودم و چیزی خوردم، مقداری نان روغنی می خوره. برای آن که خدا می داند ظهر از دست این مردم بی چشم رو که دیدیم، یعنی شیملس، خدا می داند ظهر از دست این مردم بی چشم رو مجالی فرصتی بشود یک لقمه نان زهرمار بکند یا نه. زهرمار کرد، زهرمار یعنی poison of snake. این وقتی میخوام بگن یک کسی خورده، میخوام بگن کوفت کرده، یا میگن زهرمار کرده. چون ما نمیخواستیم او بخوره، ولی خورده میگیم زهرمار کرده. مثلا شما یک مهمانی رو دعوت بکنید ولی دلتون بخواد که او چیزی نخوره، باش بره گوش گم کنه، میگن امشب این هرچی ما داشتیم زهرمار کرد، کوفت کرد، زهرمار کرد. اینا اصطلاحات خیلی خیلی ادبی البته نیست، حافظ این کلمات رو به کار نبرده، سعدی هم به کار نبرده، ولی خب کار هدایت، کار صادق هدایت و جمالزاده و دیگران بود که لغات واژه‌های عامیانه رو که این همه زیاد در زبان فارسی و کسی اجازه نمیده که از اونها استفاده بکنیم، وارد کنیم اینها رو در زبان فارسی. این هنر، اولین هنر بزرگ جمالزاده همین کار بود که در رو به روی واژه‌های یعنی کلمه‌های عامیانه باز کرد که مردم از این کلمه‌ها استفاده کنند. حالا دیگه حتی در شعر هم، نه فقط در داستان نویسی، در شعر هم به کار می‌برند. خیلی خوب. وقتی که ویلان و دوله خواب بوده، صاحب خانه در پی کار لازم فوتی بیرون رفته است. ویلان و دوله خدا را شکر می کند که آخرش پس از دو سه روز و سه شب توانست از گیر این صاحب خانه سمج یعنی خیلی پر رو از بجهد یعنی فرار کنه. او رفته، حالا میره خدا را شکر امروز او نیست که من راحتم، ولی محرمانه secretly within his own heart تعجب میکند که چطور است هر کجا ما شب میخوابیم صبح به این زودی at dawn at the morning so early به این زودی برای صاحب خانه کار لازم پیدا میشود. پس چرا برای ویلان و دوله هیچ وقت از اینجور کارهای لازم فوتی پیدا نمی شود؟ مگر کار لازم طلب کار ترک است که هنوز بوق حمام را نزده یخه انسان را بگیرد. من نمی دونم می فهمید دوستان؟ مشکله من اگر بخوام تمام اینها رو توضیح بدم، چون توضیح میخواد، این اصطلاحات همه توضیح میخواد. یعنی مثلا معروف است که کسانی بودن که از شما مثلا شما به من $10 بدید که هنوز یک ماه ندادی، من و شما صبح زود از خونه میرفتید بیرون که وقتی من میام که پولم رو بگیرم شما دیگه اونجا نباشید. بنابراین او زود میرفت و این هم میگه صبح خیلی زود پیش از این که دیگران برند و اینها، این میره سراغ اونها. چرا برای ویلان و دوله هیچ وقت از اینجور کارهای لازم فوتی پیدا نمیشد؟ مگر کار لازم طلب کار ترک است که هنوز بوق حمام را نزده یخه انسان را بگیرد. ای بابا، هنوز شیری نیامده. شیری یعنی کسی که صبح زود میاد شیر میفروشه در خانه ها، هر کس میخواد شیر بخره. هنوز در دکان ها رو باز نکردن، دکان ها هنوز بسته. کار لازم یعنی چه؟ ولی شاید صاحب خانه میخواسته برود حمام. خوب ویلان و دوله هم مدتی فرصت نکرده حمامی برود. تو گو اینو حمام، شما فکر میکنید امروز اینجا هر کسی تو خونش حمام داره، ولی در اون وقت که در ایران حمام مردم نداشتن، حمام های حمام عمومی بود، پابلیک حمام، که همه میرفتن اونجا خودشونو میشستن، یک کیسه کشن بود دستشون تمیز میکرد و یک آب داغی میریخ رو سرشونو میمدن بیرون. این حمام های عمومی بود که هنوز بوغ حمام رو نزده. بله ای بابا، هنوز شیری نیامده، هنوز در دکانها رو باز نکردن، کار لازم یعنی که. ولی شاید صاحب خانه میخواسته برود حمام. خوب ویلان و دولم مدتی فرصت نکرده، پیدا نکرده حمامی برود. ممکن بود با هم میرفتن. راست است که ویلان و دوله وقتی سر و کیسه و واجبی نداشت، ولی لااقل لیف و صابونی زده مشتمالی میکرد، از کسالت و خستگی در میومد. این تو حمام های قدیم گفتم چی چیزهایی بود مردم با خودشون میرفتن. و یک نفرم که کارگر حمام بهش میگفتن، میومد صابون به شما میزد، کف دست رو کیسه میمالی و گاهی هم مشتمال میداد. مشتمال مساج، هی کارگر یکی هم مساج میداد که اون خیلی خوب تو صبح توی حمام گرد. ویلان و دوله میخواهد لباسهایش رو بپوشد، میبیند جورابهایش مثل خانه زنبور سوراخ، جورابهاش پر سوراخ شده بدبخت، و پیراهنش مانند پیراهن عشاق، عشاق یعنی عاشقان، lovers، چاک اندر چاک است، پاره شده همش. نوکر صاحب خانه را، نوکر یعنی the servant of صاحب خانه، صدا زده کالتیم میگوید هم قطار colleague friend، تو میدانی که این مردم به من بیچاره مجال یعنی فرصت نمیدهند آب از گلویم پایین برود. don't let me allow to drink a cup of water. چه برسد به این که بروم برای خودم یک جفت جوراب بخرم، وقت ندارم. حالا هم and now even now وزیر داخله the minister of the country in and minister منتظرم است، is waiting for me، و وقت این که به خانه سری زده جورابی عرض کنم عوض کنم ندارم. آنجا به اندرون بگو زود یک جفت جوراب و یک پیراهن از مال آقا بفرستن، که می ترسم وقت بگذرد. I'm afraid I would be late otherwise. Do you follow me? Do you understand what I'm telling you? What is happening? Be honest with me. Doesn't need to be. Say it. Tell it. You all follow? No, no.
حالا اکثرا مال سال اول هست.
خب حالا یک حکایت از ملا نصرالدین برشون میگم، خیلی مربوطه. ملا نصرالدین حتما اسمشو شنیدید، شما میدونید که خیلی در ترکیه و در ایران اینجا ها معروفه. حکایت های هم هست که جمع کردن به نام حکایت های ملا نصرالدین. این ملا بود دیگه. یک روزی دعوتش کردن که ملا بیا امروز توی مسجد، چند نفر جمع شده بودن، نطق بکنه برای ما، سخنرانی بکنه مثل که الان من دارم میکنم. خیلی رفت اونجا و بعد رفت بالای منبر، گفت که ای ملت، میدانید که من امروز چه میخواهم بگویم؟ البته اون اینجوری حرف نمیزد، من خود کلمات کتابی به کار میبرم که شما میخواهم چه بگویم. همه گفتند نه. گفت خب پس من برای کسانی که هیچی نمیدونن من چه حرف نمیزنم. رفت. بعد فردا دو دفعه آمد و اینها با هم مردم قرار گذاشتند که همشون بگن بله میدونیم. فردا که آمد گفت مردم میدونید من میخوام چی بگم؟ همه گفتند بله. گفت خب پس دیگه لازم نیست من چیزی بگم، شما میدونید من چی بگم برای شما، میدونیم. رفت. بعد روز سوم دو دفعه آمد. اینا مردم با هم قرار گذاشتن، یه عده بگند نه نمیدونیم، یه عده بگند میدونیم. بعد وقتی آمد دو دفعه رفت بالای منبر مولا نصرالدین، گفت دوستان میدانید من امروز چی میخواهم، راجع به چی صحبت کنم؟ یه عده گفتند بله، یه عده گفتند نه. گفت خب اونهایی که میدانند به اونهایی که نمیدانند بگویم، و رفت. حالا حکایت داریم واژه های فارسیه، اونهایی که دوستانی که اینجا دوست دارن میدونن، به اونهایی که نمیدونن بگن. خیلی خوب، یک جفت جوراب خرید و ویلان و دوله. تعجب میکند که جوراب ها با بند جورابی که دو سه روز قبل در خانه یکی از هم مسلکان که شب را اونجا بوده برایش آورده بودن درست از یک رنگ است. این را به فال نیک گرفته. He believes that's a good sign. عبا را به دوش می اندازد که بیرون برود. می بیند که عباییست که هفتش روز قبل از خانه یکی از آشنایان کوچه آریت گرفته. He had borrowed it from them. و هنوز فرصت نکرده که ببرد پس بدهد. بیچاره ویلان و دوله مثل مرد شورها هر تک لباسش از جایی آمده، جورابش از یک جا، عباش از یک جا، فلان. والا حق دارد از دست این مردم سر به صحرا بگذارد، یعنی فرار کند. خلاصه ویلان و دوله به توسط آدم صاحب خانه، یعنی نوکر صاحب خانه، خیلی عذرخواهی می کند که بدون خداحافظی without saying goodbye مجبور است برود، ولی کار مردم را هم آخر نمی شود که به کلی کنار انداخت، باید به کار مردم هم رسیدگی بکنه. در کوچه هنوز 20 قدم نرفته که به ده دوست و 15 آشنا بر می خورد. On the street he sees so many friends and acquaintances. انسان چه می تواند بکند؟ 40 سال است که او در این شهر زندگی می کند. پشتش را به مردم برگرداند، to turn his back on them. It is impossible. مردم که بانو یعنی لیدیز، بانوهای حرم سرای شاهی نیستند. اما از این زندگی بیچاره ویلان و دوله، هفته ای که 7 روز است می بینید دو خوراک را two times meal در یک جا نخورده و مثل یابوی چاپاری صبح را در این منزل جو رو معمولا به حیوانات میدن، به سگ و به الاغ و به اسب و اینها. از وقتی که در راه قم وکیل و وصی یک تاجر بدبختی شده و زن او را به حباله نکاح خود در آورده، یعنی زن اون کسی رو که تا بدبخت بوده برای خودش گرفته و حتی سپرده، هر وقت ویلان و دوله در خانه او را میزند بگویند آقا خانه نیست، یعنی هرچی میخواد بره پولش رو از او بگیره، اونا بگویند که آقا یعنی ویلان و دوله نیست. ویلان و دوله امروز دیگر خیلی افسرده است. شب گذشته را در مسجدی خوابیده، امروز هم با حالت تب و ضعفی که دارد نمیداند به کی رو بیاورد، یعنی به کی بگی که من جا ندارم. هر کجا رفته صاحب خانه برای کار لازم از خانه بیرون رفته، البته بیرون نرفته، به نوکر گفتن که اگه فلانی آمد در زد بگی که آقا خونه نیست، چون نمیخواستن که این بره اون شب هم خونه اونها بخوابه. و سپرده که بگوین برای نهار بر نمیگردد، آقا برای نهارم نمیاد، که این بیچاره بره اونجا هم نهار بخوره. بدبخت ویلان و دوله دو شاهی two pennies ندارد، یک حبه گنه گنه خریده بخورد، یعنی که خودشو بکشد. جیبش خالی، بغلش خالی، از مال دنیا جز یکی از آن قوطی سیگارهای سیاه قدیمی که خودش هم نمیداند از کجا پیش او آمده ندارد. ویلان و دوله به گرو گذاردن و قرض معتاد است. هر چه داشته به دیگران داده، یک پول قرض کرده. پیش عطاری که در همان نزدیکی مسجد دکان داشت برده و گفت: آیا حاضری؟ Are you willing؟ این قوطی را برداشته در عوض دو سه بسته گنه گنه که کشنده است به من بدهی. عطار قوطی را گرفته نگاهی به ویلان و دوله انداخته، دید خدا را خوش نمی آید، It's not pleasing God، که این بدبخت را خجالت داده و مایوس ناامید کند. گفت مزایقه نیست و دستش رفت که ریچ برای شیشه گنه گنه، ولی ویلان و دوله با صدای ملایم گفت: خب برادر، حالا که میخواهی محض رضای خدا کاری کرده باشی، عوض گنه گنه چند مقداری تریاک بده که بده بیشتر به کارم خواهم خورد. That will help me more، بیشتر به کارم خواهم خورد. عطار هم به جای گنه گنه به اندازه دو انگشت تریاک به دست ویلان و دوله داد. ویلان و دوله تریاک را گرفته باز به طرف مسجد می رود، در حالتی که پیش خود رفت، در حالی که پیش خود می گفت بله، باید دوایی پیدا کرد که دوا باشد، گنه گنه که به درد من نمی خورد. Let me see. Oh, it is nearly finished. I'm afraid you are not following the words, and so you can then ask me. در مسجد می رفت به مسجد. در مسجد میرزایی را دید. میرزا is one who is writing letters for the analphabet people. میرزایی را دید که با در پهنای آفتاب، it is sunshine all over، عبای خود را، his عبا چارلا کرده و قلمدان و لوله کاغذ و چند عدد پاکت در روبرو و یک لولهنگ آبی، pot for water، در انتظار مشتری، is waiting for someone to come and ask him for writing for him a letter، با قیچی و قلمدان مشغول چیدن ناخوش خوش است. قیچی scissors، ناخون هم که میدونه. جلو رفته سلامی کرد و گفت: جناب میرزا، اجازه هست با قلم و دوات شما دو کلمه بنویسم؟ Do you allow me to write a couple of lines with your pen and ink؟ میرزا با کمال ادب قلمدان خود را با یک قطعه کاغذ پیش ویلان و دوله گذاشت و او مشغول نوشتن شد، در حالی که از پیشانی او پیدا بود که تب داره و خیلی ضعیف بیچاره. پس از آن که از نوشتن فارغ شد، نوشتن رو تمام کرد، یواشکی slowly بسته تریاک را of opium از جیب خود در آورده، با چاقوی قلمدان خرد کرد، ریز ریز کرد و بدون که کسی بفهمه، همه را یک دفعه در دهان خود ریخت و آب را برداشته چند جرعه is a few drops of آب را روی تریاک خورد و اظهار امتنان از میرزا کرد. از میرزا هم تشکر کرد و به طرف شبستان یعنی مسجد رفت. کفش های خود را در مسجد زیر سر گذاشت و انا لله گفته و دیگه بس، یعنی فکر کرد که دیگه حالا من کم کم بیهوش میشم و میمیرم. گفت انا لله، خیال کرد که دیگه میمیره. حالا فردا صبح زود که خادم مسجد servant of the old the mosque وارد شبستان شد، ویلان و دوله را دید که گویی هرگز در این دنیا نبوده است. طول نکشید که دوست و آشنا همه friends خبر شده و در شبستان مسجد جمع شدن. در بغلش کاغذی را که قبل از خوردن تریاک نوشته بود یافتند. they found a piece of paper in which he had written something before he took the تریاق. نوشته بود پس از 50 سال سرگردانی و بی سر و سامانی از این دنیای فانی می روم، در صورتی که نمی دانم جسدم را کسی خواهد شناخت یا نه. در تمام مدت به آشنایان خود جز زحمت و دردسر ندادم. اگر یقین نداشتم ترحمی که عموماً در حق من داشتن، حتی از خجلت و شرمساری من به مراتب بیشتر بوده و هست، این دم آخر زندگانی را صرف عذرخواهی می کردم. اما آنها به شرایط آدمیت خوبی رفتار کردند و محتاج نیستند که من از آنها عذرخواهی کنم. حالا هم از آنها خواهشمندم، همانطور که در زندگی من سرت من مرا بی سر و سامان without a home place نخواستند، پس از مرگم نیز به یادگاری زندگانی تلخ و سرگردانی و ویلانی دائمی من در این دنیا، این شعر پیرو مرشدم بابا طاهر عریان را اگر قبرم سنگی داشت به روی سنگ نقش نمایم. شما فهمیدی تا اینجا؟ میدونید بابا طاهر کی بوده؟ بفرمایید بابا طاهر کی بوده؟
شاعر بود که فکر میکنم معمولا رباعی نوشت.
درست است، بابا طاهر عریان. عریان چرا عریان بود؟ یک داستانی داره. و بابا طاهر قبر او بسیار زیبا الان در همدان ساخته شده. دو قبر معروف در همدان هست، یکی بابا طاهر، یکی دیگرش فکر میکنید از کی؟ بزرگترین فیلسوف اسلام کی بود؟
ابن سینا.
به دا کیفیتی داستان طولانی است. او در همدان مرد و مقبره او بسیار مجلل در همدان ساخته شده. برای بابا طاهر هم یک جای زیبایی ساختن، یک مقبره خیلی زیبا، ولی اون روزی که بود بیچاره نداشت این قبر یادگار. بله، همانطور که بیشتر خواستن، پس از مرگم نیز به یادگاری زندگانی تلخ و سرگردانی و ویلانی دائمی من در این دنیا، این شعر پیر و مرشدم بابا طاهر عریان را اگر قبرم سنگی داشت به روی سنگ بنویسم. این رباعی بابا طاهر است. همه ماران و موران لانه دارند، من بیچاره را ویرانه ای نه. فهمیدید؟ همه ماران snakes and موران ants have some place لانه. Me, the poor, I have not even a ruined place to put down my head on and sleep. همه ماران و موران لانه دارند، من بیچاره را ویرانه ای نه. این داستان ویلان و دوره بود از جمالزاده. حالا چرا این رو سرش رو گذاشت که گفت من جای ندارم شعر بابا طاهر رو گرفت؟ این شعر مال بابا طاهر بود، چون این هم ویلان و دوره بود، هیچ جای نداشت که سرش رو زمین بگذاره و یک کسی به او کمکی بکنه و به فریادش برسه. خب حالا نوبت شماست، بفرمایید. داستان از جمالزاده بود، بیلان و دوله. پایانش خیلی زیبا بود، یعنی غم انگیز بود از بابا طاهر. بفرمایید.
به نظر شما بهترین داستان جنازه‌زاده چیه؟
بهترین داستان نمیشه گفت، چون جنازه‌زاده خیلی داستان نوشته. شما یک داستان رو دوست دارید، من یک داستان رو، یکی داستان دیگر رو. شعرم همینطوره. شما شعر سعدی رو ممکن از شعر مولانا رومی بیشتر دوستش بشید، من شعر حافظ رو، یکی دیگر بیاد شعر مثلا امروز رو، شعر شهریار رو دوستش بشید. این است که واقعا در چیزهایی که جنبه ذوق داره، your taste, your talent, your liking، نمیشه گفت کدام بهتر از دیگری است. به طور کلی معلوم است البته، ولی از داستان‌های جمالزاده این ویلان و دوله بهترینش نیست. جمالزاده شاید میتوان گفت بهترین داستان رو از من بپرسی، داستان یکی بود یکی نبود، یکی بود یکی نبود، یک داستان بسیار اولین داستانی است که جمالزاده نوشته، خیلی زیباست.
و این داستان به چون میخوام یه داستان جنازه‌زاده بخونم، ولی سعی کردم فارسیش کار است بخونم، و این داستان
سختی
انگار سخت بود که تصمیم گرفتم بی فایده بود.
بله، داستان جمالزاده داستانهاش آسان نیست، زبان او زبانیست مشکل. چرا؟ چون خیلی میدونست، خیلی چیز میدونست، و به فارسی امروز هنوز عادت نکرد. چرا میگم فارسی امروز؟ چون امروز در ایران به خصوص در همین از زمان پهلوی به این طرف، در این 50-60 سال گذشته، مردم ایران کوشش میکنن واژه‌های عربی رو کمتر بنویسن و به جای اون بیشتر واژه‌های فارسی به کار ببرن. و ما یک فرهنگستان داشتیم در ایران، فرهنگستان، فرهنگستان زبان، که اینو بهش میگفتن Academy of the Language, something like that، فرهنگستان زبان. اعضای فرهنگستان زبان دانشمند ترین مردم زبانشناس ایران بودن. تا اونجا قزوینی یک عضو بود، فروزان فر عضو بود، بهمنیار یک عضو بود، 20 نفر عضو بودن. اینها اکادمی. بعد کار این فرهنگستان یکی از کارهاش این بود که برای واژه‌های عربی واژه‌های فارسی پیدا بکنن. واژه میدون یعنی کلمه، من هم دارم میگم واژه، چون خب این کلمه درستی است و این رو کسی اختراع نکرده، این در زبان قدیم بوده، کم 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 از میان رفته و مردم چون همه خیلی خیلی مسلمان بودن و مسلمان‌های معتقدی بودن، ترجیح میدادن که کلمه عربی که زبان پیغمبر بوده، زبان اسلام، زبان قرآن بوده، به کار ببرن به جای کلمه های فارسی. این است که تدریجا در طی زمان کلمه های فارسی یا ضعیف شده، به کار نرفته، یا حتی مقدار زیادی از بین رفته. مقدار خیلی زیادی واژه هایی هست در فارسی که امروز کسی به کار نمیبره. من یک فرهنگی، یعنی یک لغتنامه‌ای تقریبا 50 سال 60 سال پیش یک دانشمند ایرانی نوشت که من یک کپیش رو دارم در دفترم. این مقدار زیادی واژه‌های عربی رو نوشته که در مقابل اینها فارسی اونها هم هست، یعنی نشان داده همین طور که ما از عربی خیلی لغت گرفتیم، عرب ها هم از فارسی خیلی واژه گرفتن، خیلی کلمه های فارسی رفته در عربی، بعضی به همون صورت مانده، بعضی عوض شده. چرا عوض شده؟ چون در عربی که وجود نداره. مثلا اگر ما داشتیم پیل، اونها مبدل کردن به فیل. اگر ما داشتیم کلمه چیز دیگری که با په بوده، پارسی شده فارسی، و خیلی کلمات دیگر. و همینطور کلمه دیگری که ما داشتیم در زبان فارسی و حرفی که در عربی نیست، ژ مثلا مژده، اژدها و این کلمات دیگر، اینها نبوده در عربی. ژ در عربی نبود، پ ژ یک کلمه دیگر که در فارسی هست در عربی نیست چیه شما میدونید؟
گه
بله
گه
گفتم
چه
چه یکی دیگرش چه هست. هرچه فارسی ما چه داشتیم عرب ها گرفتن مبدل کردن به جیم. مثلا حال من الان مثل نمونه یادم نمیاد خیلی زیاده. و یکی دیگر هم هست گه گه. اونها نداشتن گاف. اونها بله مبدلش کردن به کاف. هرچه کلمه فارسی رو گرفتن اگر گه بوده مبدل کردن به کاف. البته خیلی زیاد نیست ولی هست. همینطور که گفتم حالا من اگر یک دفعه دیگه به من نوبت بدید که بیام در اینجا برای شما استفاده از حضور شما دوستان بکنم اون دیکشنری رو میاریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. من به شما نشون میدم که در زبان عربی بیش از 2000 کلمه فارسی هست ولی چون عوض شده معلوم نیست. همه فکر میکنن این کلمه عربی. برعکس ما هر چی رو گرفتیم اگر در عربی صاد بوده ما هم با صاد گرفتیم. صبح، صدا و صورت و فلان و فلان. هر کلمه‌ای که زاد بوده ما حفظش کردیم. حوز نمیخواد ه قاف. ولی قین هم در فارسی هست هم در عربی. مثل باق. باق مثلا کلمه فارسیه. راق و غیره و غیره. دروغ. دروغ کلمه فارسیه که قین داره. اگر قاف بود میتونستی بگیم عربیه. برحال اینها چهار حرف است. قین و پ و ژ و گ گاف. هر کلمه‌ای که شما دیدید این چهار حرف توش به کار رفته میدونید این کلمه واقعا فارسیه. ولی اینکه در کتاب‌های عربی بخونید ممکنه که عرب‌ها گرفتن. حالا من این عرایزم رو با یک حکایت بر شما تمام می‌کنم چون صحبت زبان پیش آمد. در ایران یک وقتی یک نمایک دانشمند بزرگی یعنی من که میگم یک وقتی یعنی مثلا شاید مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش یک هر ماهی یک دفعه یا یادم نیست ماهی یک دفعه فلان یک انجمن دوستداران فرهنگ جمع میشدن. یک عده دانشمندان جمع میشدن. یک کسی میامد برای اونها صحبت نطق میکرد. یک دفعه از یک دانشمند معروف مصری from Egypt گمان میکنم دکتر هیکل بود او رو دعوت کردن که بیا برای ایران برای اینها صحبت کن. او آمد چون میدونی و راجع به آثار مصر قدیم حرف زد. چرا؟ چون برخلاف دانشگاه شیکاگو یا دانشگاه لندن یا دانشگاه برلین یا فلان ما مصر شناسی ایجیپتولوژی در ایران نداشتیم. این نبود در ایران و این رو دعوت کرده بودند که بیا راجع به تمدن‌های قدیم هم چیزی که ایجیپتولوژیست ها درس میدن راجع به اونها یعنی قبل از آمدن اسلام چند هزار سال مصر تمدن داشته راجع به اونها حرف زد. بعد این میاد و یک نطقی میکنه راجع به نمیدونم 3000 سال پیش راجع به اهرام فلان عزیزا. وقتی که صحبت او تمام میشه از او میپرسن یک نفر بلند میشینه که استاد شما که 5-6 هزار سال پیش تمدن داشتی که نمونه کار شما آثار شما همه موزه های دنیا هست و همه جا درس میدن چطور شد عرب شدید؟ شما شدید عرب. امروز عربی حرف میزنید. درست دیگه نیست؟ چرا عربی حرف میزنید؟ میدونید او چه جواب داد؟ اون گوینده میگوید که او یک اشکی از چشمش آمد و گفت چون ما نداشتیم کی رو فردوسی. چون ما فردوسی نداشتیم. این خیلی حرف بزرگی. ما هم دوستان اگر فردوسی نبود ما هم امروز اینجا عربی حرف میزنیم. کسی که زبان زنده رو فارسی رو زنده کرد و نگذاشت از بین بره فردوسی بود. ما ایران رو، هستی خودمون رو، ما در ایران مدیون فردوسی هستیم. و یک دانشمندی پیشنهاد کرده بود چند سال پیش که ما همینطور که روز تولد امام حسین، شهادت امام حسین داریم، روز فلان داریم، روز فلان داریم، این تعطیل‌های رسمی مملکت، یک روز رو بگذاریم یک روز فردوسی، برای اینکه اگر فردوسی نبود ما امروز ما هم نبودیم. شما ممکن است حالا به من بگویید که خب پیش از فردوسی ما شاعریه هم داشتیم. کی رو داشتیم پیش از فردوسی؟ میدونی؟
رودکی.
رودکی چقدر شعر گفته؟
کم.
امروز بعد از این که 50 سال 60 سال دانشمندان ایران و دانشمندان شوروی روسیه تو تمام کتابخانه ها هر جا گشتن شعر رودکی رو پیدا بکنن، تمام رو روی هم ریختن، بیشتر از 300 بیت نیست. در صورتی که 200 سال یا 100 سال بعد از رودکی یک شاعری میگوید شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار. شعر رودکی رو داره میگه، میگه من شعر او رو شمردم. حالا این رو دو نوع میشود فهمید، 13 مرتبه شمردم، هر دفعه رسیدم به 3 میلیون. 13 ره 100 هزار، 13 ره 100 هزار تا. ولی تعبیر دیگری هم میشود کرد که گفت من 13 بار شمردم، هر دفعه دیدم همون 100 هزاره. خیلی 100 هزار حداقل شعری که این مرد گفته بوده 100 هزاره. کجاست اون 100 هزار؟ چرا از بین رفت؟ چرا فقط 200 تا 400 تاش باقی مونده؟ که اینم بعد از اینکه 100 سال دانشمندان ایران و غیره و غیره و غیره تو تمام کتاب‌های تاریخ، مثلا در تاریخ بیهقی چند بیت او هست و دیگر جاش پیدا نکردن. چرا؟ برای اینکه او فردوسی نبود. یعنی ببخشید، فردوسی نبود و با آمدن عرب‌ها تمام این اشعار از بین رفت، تمام آثار از بین رفت. اگر فردوسی هم نبود ما دیگه زبان فارسی هم نداشتیم. ما امروز عرب زبان شده. این است که میگه عرب زنده کردم بدین پارسی، عجم ببخشید، فردوسی میگه عجم زنده کردم بدین پارسی. این اخراق نیست، او ما رو زنده کرد. شما مقدمه اون در 20 اول شاهنامه رو بخونید، آغاز شاهنامه بخونید ببین تمیر. بعد میدونید با فردوسی چه کردن؟ فردوسی بیچیز بود تمام عمرش رو، گویا بعضی میگویند، بعضی یعنی مورخی نوشتن 50 سال، بعضی نوشتن 40 سال عمرش رو صرف کرد. با اینکه لند لورد بود، خودش صاحب ملک و دارایی بود، فردوسی از اعیان کشور لند لورد بود، تمام صرف کرده بود و نشسته بود 40-50 سال شاهنامه رو نوشته بود که میگوید عجم زنده کردم بدین پارسی. و بعد گفت خب حالا من چی کار میکنم؟ فقط یک دختر داشت، رفت به دربار سلطان محمود غزنوی پادشاه اون روز ایران که این کار عظیم رو با او که پادشاه همین کشور ایرانه با او بده و از او یک پولی بگیره، یک که زندگی بکنه. رفت و این شعر رو به او داد. سلطان محمود چند روز وقت خواست که این شعر رو بدهد به دیگران بخوانند. خواند و دید که تمام ذکر رستمه. میدونید رستم پهلوان شاهنامه است و هر نجا ذکر رستم هست، رستم دستان. وقتی که فردوسی رفت به دربار دو دفعه، به دربار سلطان محمود، سلطان محمود گفت که من 100 تا از این پهلوان‌های دارم، این کتاب تو همه درباره رستمه، من 100 تا پهلوان مثل رستم دارم. فردوسی نمیتونست ولی باید میگفت، این چیز که در تاریخ ها نمیشتن. فردوسی گفت من از دربار سلطان چیزی ندانم، ولی میدانم که تا دنیا دنیا بوده است رستم کسی رستمی در این دنیا نیامده. این رو گفت و فرار کرد، رفت خانه یک دان یک شاعر دیگری که الان اسم رو یادم نمیاد، یک شاعر دیگری که در همون حدود غزنه بود، در خانه او پنهان شد. سلطان محمود فرستاد همه جا او رو دنبال او که او رو پیدا کنند، او رو پیدا نکردند. بعد از اینکه مدتی گذشت فردوسی برگشت به توس و وقتی به توس رسید که سلطان محمود پشیمان شد و بارهای چندین بار شتر پول و طلا و چیزهای دیگر به توس فرستاد برای فردوسی. و معروف است که در تاریخ یعنی نوشتن وقتی این بارهای هدیه‌ها و الوان و جنس و پول اینها به توس رسید که این کاروان هدیه‌های سلطان محمود از یک دروازه وارد شهر شد، از دروازه دیگر جنازه فردوسی رو می‌بردن که به قبر بسپارن. این پایان غم انگیز کسی است که زندگی ما رو ایرانی‌ها رو نجات داد از اینکه عبد و عبید دائمی زبان عربیش، چون ایرانی ها می گفتند زبان موضوعیست، دین موضوع دیگر. ایرانی ها همینطور که امروز هم می بینیم بعد از 2600 سال متعصب ترین مسلمین دنیا هستند، ولی زبانشون رو حفظ کردن، برخلاف مصری ها عرب زبان نشدن. ببخشید سوالی دارید؟
فکر کنم وقتم
بله
تمام رسید. دیگه وقتم تمام شده.
وقتم تمام شده.
دیگه من از طرف همه شما تشکر میکنم و
خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
از کجا به کجا رفتیم؟ از جمال زاده رفتیم به فردوسی.